14 تیر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون جریان قاعده تجاوز و فراق بود. آیا در جریان قاعده تجاوز و فراق دخول در غیر معتبر است یا دخول در غیر معتبر نیست؟ اگر یادتون باشد ما عرض کردیم با اینکه در روایاتش دخول در غیر ذکر شده است، اما از باب غلبه هست و وقتی تقیید از باب غلبه باشد اخذ به اون قید نمی شود. بنابراین دخول در غیر نه در جریان قاعده تجاوز معتبر است و نه در جریان قاعده فراق. در جریان قاعده تجاوز مضی اون جزء مشکوک معتبر است که اون جزئی که شما درش شک کرده اید مضا گذشته باشه، و در جریان قاعده فراق مضی عمل معتبر است، یعنی مجموعه عمل گذشته باشد. آنچه که ما در جلسه گذشته گفتیم و دوستان بعضی استبعاد می کردن بناءً علی مبنای خودمون نبود، بنابر مبنای ما مطلب روشنه. مضی اگر گذشته باشد، مضی جزء مشکوک، قاعده تجاوز جاری می شود. لذا گفتیم اونایی که میگن دخول در غیر معتبر است در جزء اخیر عملی که مرکب باشد، در جزء اخیر یعنی جزء پایانی ما دیگه نسبت به اون عمل غیری نداریم، چون این جزء آخر است، مثل تشهد و تسلیمه آخر نماز. در تشهد و تسلیمه آخر نماز اگر کسی شک بکند، چون این عمل دیگه غیر ندارد، این آخریشه، جزء غیری ندارد که شما داخل درش بشوید. گفتیم بنابراین قاعده تجاوز رو مبنای کسانی که قائل به چه هستند؟ قائل به لزوم دخول در غیر هستند، اینجا قاعده فراق و قاعده تجاوز جاری نمیشه. لکن رو مبنای ما که دخول در غیر معتبر نیست، مضی معتبر است. خب وقتی شما شهادت به توحید رو دادید و الان دارید شهادت به رسالت میدهید و در شهادت به توحید دون شک کردید، مضی شهادت به توحید چه شده است؟ شده. بنابراین به شک دون اعتنا نمیشه. وقتی که شما در شهادت به رسالت شک کردید و الان دارید سلام نماز میدهید، خب شهادت به رسالت مضی شده، گذشته است. بنابراین وقت شهادت به رسالت گذشته است، قاعده تجاوز چه میشه؟ جاری میشه. بنابراین رو مبنای ما مطلب روشن است. قاعده تجاوز در جزء اخیر از مرکب جاری میشود، لکن رو مبنای آیون نجاری نمیشه. اون وقت برای شما توضیح دادیم بله، رو مبنای آیون اگر ما فعل منافی انجام بدهیم، با صدور فعل منافی یا دخول در تعقیب، یعنی نماز رو تموم کرده داره تعقیبات میخونه، تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا نماز رو ازش فعل منافی صادر شده است، استدبار قبله کرده و زنش هم براش یه چای آورده داره چای میخوره، استدبارن علل قبله، خب این فعل منافیست دیگه. آیا با وجود فعل منافی، صدور فعل منافی، یا در حالی که در حال تعقیب است میشد قاعده تجاوز جاری کنیم علل مشهور؟ علا قول ما که بله، اون که مشکلی نداره. علل مشهوری که دخول در غیر را در جریان قاعده تجاوز معتبر میدانن، میتوانیم چه جاری کنیم؟ قاعده تجاوز جاری کنیم وقتی که دارد تعقیبات میخوند؟ گفتن نه، موقعی که دارد تعقیبات میخوند نمیتونید جاری کنید، اما موقعی که فعل منافی ازش صادر شده است گفتیم که بله، بعد از صدور فعل منافی آیا می شود قاعده بفرمایید که تجاوز رو جاری کنیم یا نه؟ بله بفرمایید که
نه، تعقیب
که فعل منافی نیست. شما اگر در حال تعقیب باشید و یقین پیدا کنید که سلام نماز رو نگفتید، اشکالی نداره، چون تعقیبات دیگه نه، فعل منافی یعنی اون فعل که صادر بشه دیگه نماز نماز تموم شد، باطل شده. یعنی اگه تو نماز باشی نمازت باطل. نه، تعقیب بعد پایان نمازه، اما تعقیب ذکره، هرچی شما تعقیب دارید، یا آیات قرآنه، مثل چی؟ مثل ان الله و ملائکته، مثل آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، یا مثل بفرمایید آیات، یا ذکر الله اکبر و سبحان الله. بنابراین این تعقیب منافی نیست، چون شما تعقیبم در حالی که رو به قبله هستین و هنوز حرکت نکردین انجام میدهید، بنابراین منافی نیست. عمل منافی سلام علیکم عملی است که اگر شما او رو در حال نماز انجام بدهید نمازتون باطل، مثل استدبار، مثل اخراج ریح و امثال ذلک، اینا یعنی مبطل نماز است اگه وسط نماز باشید. حالا شما در جزء اخیر شک کردید و در تعقیبید، گفتیم اگه مبنای ما را قبول کردید که هیچ، قاعده تجاوز جاری میشه. اگر دخول در غیر را معتبر میدانید، تعقیب غیر حساب نمیشه. وقتی تعقیب غیر حساب نشد، بنابراین قاعده تجاوز جاری میشه، اما قاعده فراغ جاری میشود. حواستون هست؟ قاعده فراغ جاری میشه، چون موقعی که شما در تعقیبید عمل رو چه کرده اید؟ فارغ شده اید، شک میکنید آیا عملتون درست انجام شده است یا نه. چرا؟ قاعده فراغ جاری میشه. و اما نسبت به عمل منافی، نسبت به عمل منافی باز علی مبنای ما قاعده تجاوز جاری میشه. الان مبنى القوم هم نسبت به عمل منافی، عمل منافی صلاح، منافی عفت نیست، این وقت اشتباه، عمل منافی نماز، بله بفرمایید که قاعده چه جاری می شود؟ قاعده تجاوز جاری می شود، قاعده فراغ هم جاری می شود. خیلی خوب، اینا یه جنبندی بود نسبت به درس جلسه قبل که دوستان ظاهرن این جنبندی رو بله بفرمایید که مونده بودن توش که چه شد.
متجاوزش برد چیه؟
قاعد تجاوز هم جاری میشد
برای اینکه در همون محلی
به خاطر که دیگه گذشت
حالا که گذشت در عمل دیگه وارد شده این فراق
بله فراق که جاری میشد ما میگم حتی قاعده تجاوز هم جاری میشود توجه میفرمایید به خاطری که وقتی چون دخول در غیر معتبر است درسته؟ وقتی دخول در غیر معتبر است شما پشت کردی به قبله پشت کردنه به قبله غیر نماز است یا نماز هنوز؟ غیر نماز وقتی اکل و شرب کردی اکل و شرب نماز است یا غیر نماز است؟ خب میرسیم به بحث بعد باز این بحث مبنایی است یعنی علی مبنی القوم که باز دخول در غیر را در جریان قاعده تجاوز جاری می دانند آیا اگر شما در جزء مستحب داخل بشوید با دخول در جزء مستحب آیا دخول در غیر صادق است یا صادق نیست؟ مثلا شما رکعت دوم قرائتتون رو تمام کرده اید و در پایان قرائت چه گرفته اید؟ قنوت گرفته اید و قنوت علی المشهور چیه جزء؟ مستحب است قنوت که جزء مستحب است شما الان داری قنوت میخونی در حال قنوت شک کردی آیا قرائت درست بود یا درست نیست آیا جزء مستحب دخول در غیر است یعنی لازم نیست دیگه برگردی و قرائتت را که شک داشتی بخوانی چون اگر به رکوع بروی رکوع یقیناً چیه؟ دخول در غیره لکن جزء مستحب که قنوت باشد آیا این قنوت دخول در غیره حساب می شود یا نه؟ پس باز اینجا ملاحظه بفرمایید رو مبنای ما با مبنای مشهور با هم فرق داره رو مبنای ما وقتی شما داری قنوت میخونی موزیک یه قرائت چه شده؟ شده یا نشده؟ موزیک یه قرائت شده قاعده تجاوز رو مبنای ما جاری میشه رو مبنای القوم که دخول در غیر را معتبر میدانند خب الان جزء مستحبه آیا این جزء مستحب که قنوته صدق دخول در غیر میکند یا نه میگن نه جزء مستحب صدق دخول در غیر نمی کند یعنی باید برگرد بله
جزء بودنش مشکل دارم
نه اولا ما جزء مستحب که در واجب میگن اصلا نداره به جهت اینکه واجب وقتی که مرکب است و شما میگوی واجب وقتی واجب است اجزایش هم چیه؟
واجب
است پس اجزا همه واجب است پس اون جزئی که شما فکر میکنی جزء مستحبه چیست؟ اون یه مستحبیست ظرف اتیان به این مستحب این واجب یعنی قنوت یه مستحبه لکن لا مستحب استقلالی قرائت قرآن یه مستحبه چیست؟ استقلالی هر وقت دلت میخواد مستحب قرآن بخونی و میکنی میخونی اما قنوت به ما هوا چی؟ قنوت اینا هر وقت نمیتونی بخونی این مستحبی است که ظرف اتیان این مستحب رکعت دوم نمازده بعد پایان قرائت و قبل رکوع ظرف اتیانش اونجاست، ولی یه مستحب. اگر در اون ظرف اتیانش کردی، این مستحب رو شما انجام دادی. بنابراین میگه ما جزء مستحب تو واجب جزء مستحب نداریم.
خب همون مکانش هم حج آقا خودش واجب نیست، خودش هم مستحب به مکان ظرفه.
اصلا خود قنوت مستحب هست، خلافن
ظرفش هم مستحب،
خلافن لشیخ صدو که میگه قنوت واجب هست. دیگه نماز که واجبه،
نماز واجبه، اما
این نماز ظهرت رو میخونی
نیست، جزش نیست،
این جزش نیست، این یک واجب است، یک اسم مستحب است، لکن نه یه مستحب است که ظرفش واجب،
ظرفش هم واجب نیست، ظرفش هم مستحب،
ظرفش که نمازی ظهره،
نه ظرفش نیست، ظرف خودش استحباب داره.
ظرفش کجور چه چیه؟
ظرف قنوت همون قنوته.
نه قنوت قنوته، ظرفش اون جاییست که شما قنوت رو به جا میاری. حالا شما یه دست گل داریم، درسته؟ ظرف دست گلتون کجاست؟ و گلدونست که میذارین توش گل با گلدون فرق داره،
فرق داره، اما واجب نیست.
ظرف
ظرف
با اونی که میذاری تو ظرف با مظروف چه داره؟ یکی نیست، دوتاست. قنوت اون عمل مستحبی است. این قنوت که یه فعل مستحب است، ظرف اتیان بهش استقلالی نیست. یعنی هر وقت شما خواستی نمیتونی بگوی اینجوری ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. بیگیری هم این قنوت نیست. قنوت به ما هو قنوت عملی است مستحب که ظرف اتیان به اون نماز است در رکعت دوم قبل رکوع بعد پایان قرائت. پس ظرفش خب اون وقت ظرفش اگه تو نماز واجب بخونی قنوتا، ظرفش واجبه. اگر در نماز نافله خوندی، خب نافله مستحب، ظرف هم مستحب. یه دیگه بستگی دارد که شما قنوت کجا میاری. بنابراین یه مبنا میگن ما اصلا چیزی به نام جزء مستحب نداریم. واجب همه اجزایش واجب است، جزء مستحب نداریم. اونی که شما بهش میگوی جزء مستحب، یه مستحبی است که استقلال ندارد، یه مستحبی است که ظرف اتیان اون مستحب این واجبه. یعنی در ضمن این واجب باید اتیان بکنی تا این استحباب چه بشه، تا شما به این استحباب برسی. توجه فرمودید؟ خب وقتی که این مبناست که این جزء ما اصلا چیزی به نام جزء مستحب نداریم، خب به طب وقتی دخول در جزء غیر، جزء بعدی معتبر باشد و شما وارد در چه بشوید، وارد در جزء مستحب بشوید، خب به طب این دخول در غیر حساب نمیشد و وقتی دخول در غیر حساب نشد قاعده تجاوز جاری نمیشه. یعنی اگر در حال قنوت شک کردی در قرائتت، قاعده تجاوز جاری نمیشه، باید دستتو بندازی شروع کنی قرائت رو از اون جایی که شک کردی دوباره بخونی، ثم دوباره چه بگیری؟ قنوتتو بگیری. این علل مبنی المشهور. توجه فرمودی؟ خب و اما اگر گفتی که نه ما جزء مستحبم داریم، که نمیشد درستش کرد، تصویرش کرد که جزء مستحب در واجب معنی نمیکنه، ندارد. ببینید جزء مستحب در واجب ها میشد مثل ادعیه که برای صائم مستحب، یه عدیه داریم میگه روزدار بعد از اذان صبح این دعا رو بخونه، پیش از ظهر این دعا رو بخونه، بعد نماز ظهرش این دعا رو بخونه، قبل غروب این دعا رو بخونه، قبل افطارش هم چی؟ این دعا رو بخونه. اینا عدیه مستحبی صائم است. یعنی چی؟ یعنی غیر صائم هم میتوند این دعا رو بخونه؟ خب یعنی غیر صائم هم حالا میخواد شامش رو بخوره، روزم نبوده، حالا فرض کنید مریض بود، مسافر بود که اصلا قصد معصیتی هم در کار نیست، خب الان سفره انداخته میخواد شامش رو بخوره، دستش رو بلند اللهم لك صبت و على رزقك افطر، وارد شده این براش خبت که تو که روزه نبود، اللهم لك صمت. میگه خب ما میخونیم خدا ثواب روزه داران را به ما بده، این دعا دعای افطار روزه داره. خب برای روزه دار این دعا وارد شده، یعنی چی؟ آیا جزء روزه است؟ نه. یک عمل مستحبی است، ظرف اتیان بهش کیه؟ وقتی صائم میخواد روزه خود را دم افطار باز کند، ظرف اتیان به این دعا اینجاست. و لذا روزه دار وقتی میگه روزه دار این دعا را بخواند، یعنی برای روزه دار این دعا استحبابی ندارد. حالا اگه من میخواد بخوند رجاءً، اونا دیگه رجاست و الا استحبابی ندارد. حواستون هست؟ چجور شما دعاهایی که در ظرف صیام وارد شده است میگون این دعاها مستحبه، اما ظرفش مارمزون برای کسی است که روزه دارد و الا اینا جزء روزه که نیست که، کسی روزشو گرفته یکی این دعا رو نخونده روزش درسته؟
درست.
داستان جزء مستحب هم اینجور میشه، یعنی این جزء یه عمل مستحبی است، اما ظرف اتیان این عمل مستحب اون نماز واجب است. توجه کردید؟ خب وقتی که اینجور باشد اصلا ما جزء مستحب نداریم. وقتی جزء مستحب نداشته باشی بنابراین اصلا دخول در غیر غیری نیست، چون بناس شما از جزئی به جزء دیگر منتقل بشوید تا دخول در غیر صادق باشد، این اصلا غیر نیست، اصلا جزء نیست، بنابراین صدق غیر نمی کنه. توجه فرمودید؟ و لذا با دخول در جزء مستحب قاعده تجاوز جاری نمی شود علل مبنن مشهور. لا یقال، چی شما میگوی جاری نمیشه؟ روایت صحیح زراره میگفت جاری میشه. کجا؟ صحیح زراره که پرسید آقا رجل شکن فل اذان و هو فل اقامه، درسته؟ فرمودن چی؟ فرمودن که به شکش اعتنا نکنه، بره مزار. خب رجلون شک فل اذان و هو فل اقامه، خب اذان اقامه در نماز چیه؟ مستحب. اقامه جزء چیه؟ اقامه جزء مستحبه یا اصلا یه عمل مستحب قبل نماز است دیگه. پس بنابراین این هم خود اذان مستحب است، چون این اذان اذان صلاته، اذان وقت نیست، چون قبل نمازش گفته. یه اذان برای دخول وقت داریم، یه اذان برای نماز. شما هر وقت میخوای نماز دو بخونی، حتی ده صبح بیدار شده است میخواد چکار کنه؟ نماز قضا بخونه. اذان اقامه چیه؟ مستحب. برای نماز قضا مستحب، برای نماز ادام مستحب است. آخر وقت میخواد نماز بخونه، درسته؟ اذان مستحب. خیلی خوب، می سوال میکند زراره آقا رجل شک کرد فعل اذان و هو فعل اقامه. امام میگن اعتنا بشن، کش نکنه، رد بشن، و اینا که دوتاش برای نماز مستحبه. پس امام در جزء مستحب چه جاری کرده؟ قاعده تجاوز که جاری کرده. پس چرا شما میگون قاعده تجاوز جاری نمیشه در جزء مستحب؟ میگم لا یقا، اینا نگو. چون صحیح زراره دلالت بر چی؟ دلالت بر جریان قاعده تجاوز در جزء مستحب ندارد. والوجه فی ذلک، اذان اصلا، این اذان اذان صلاته و اذان صلات مشروع نیست مگر این که کی واقع بشود؟ مگر این که قبل از اقامه واقع بشود. یعنی وقتی اذان صلات مشروع آمید، سه بعد از ظهر که نمیشه شما بگو الله اکبر الله اکبر، خود چه قبل سه بعد از ظهر. یه اذان داریم برای دخول وقت، اون وقت که دخول وقته شما اذان بگو، استحبابم داره. مرحوم جعفری خوش منطقی خدا رحمتش کنه، با مدرسه طالبیه تبریز ما وایسادیم سر ایوان، همه طلبا گفته بودن از اون چقدر خاصیت داره و اینا، همه از اون میگفتن، این سه دوام میافتاد تو هم، 40 تا طلبه یهو دارن اول وقت از اون میگن، به بازاریان میدن، گفتن اینا دیونه شده، یکیشون از اون بگه، 40 تا وایسادن از اون میگن. تمام این اذان ها رو خدا حکم به استحباب کرد، توجه کردی؟ همشون از اون میگن که بگن این اذان وقت، از اول دخول وقت که شما خارج شدین اذان گفتن دیگه مشروع نیست اصلا، مگر اذان صلات، یعنی میخوای نماز بخونی از اون بگو. او وقت از اون نماز کی مشروعه؟ اذا این که شما وقتی که بعدش چه بگوی؟ اقامه بگو. درست شد؟ پس بنابراین وقتی اذان مشروع است، اذان صلات وقتی مشروعه که شما پشتش اقامه بگوید. خب وقتی شما تو اقامه هستی معلوم میشد چی؟ اذان رو گذشته اید. متوجه شدی؟ میتونی اقامه تنها بگوی یا اقامه مشروط به اذان نیست برای نماز. خب اقامه خودش جز مستحبه، برای نماز مستحب است، بعضی هم حتی قائل به چی شده؟ به وجوب اقامه شده. اقامه تنها میتونی بگوی، اما از اونی تنها نمیتونی بگوی. فهمیدی؟ یعنی اگر از اون تنها، از اون نمازی، از اون نماز تنها گفتی، اقامه رو نگفتی، گفتی دلش الله اکبر، اقامه از اونت هم درست نیست. از اونت وقتی درست است برای نماز که پشتش اقامه بیاد. بله میتونی از اون نگوی و اکتفا کنی به چی؟ به اقامه.
از
آن نماز؟
نه، از آن وقت دو همون را که گفتی بعدش اقامه بگویم شد
بار
میشه؟
بار حتی تو مسجد شما میتوانی به اذان مؤذن اکتفا
مؤذن
رضا. بله حتی امام اذان گفته است، بقیه میتونن اکتفا کنن. حتی جماعت چه شده است؟ جماعت الان بله وارد شده، هنوز جماعت تموم شده ولی متفرق نشده، به اذان جماعت می تواند اکتفا کند و تکبیرت الاحرام نماز فراداش رو شروع کند. اما اون جایی که شما می خواهید برای نماز اذان بگویید، ثم باید پشتش اقامه بگو. پس این خودش یه ترتیب پیدا کرد، اذان، اقامه، نماز. وقتی ترتیب پیدا کرد، وقتی شما رجلون شک فی الاذان و هو فی الاقامه، این اذان اذان صلاته نه اذان وقت، چون اذان وقت که اقامه ندارد که، اذان وقت یه اذان خالیه، این که پشتش دارد اقامه میگرد معلومه اذان صلات. اذان صلات باید پشتش اقامه بیاد، باید بیاد. و الا اصلا اذانش مشروع نیست. بنابراین دخول در غیر براش صادقه و لذا بعد اذان اگر تو اقامه شک در اذان بکنه، امام گفتن اعتنایی به این شک نکند. در جو فرمودی پس این علتش این است، نه اینی که در جزء مستحب قاعده چه جاری می شود؟ قاعده تجاوز جاری می شود. هازا بناءً علی مبنى المشهور، لکن رو بنای ما مضی شده. وقتی شما در جزء مستحبی مضی شده، مثلا شما شک کردید در ذکر رکوع دون یا ذکر سجود دون، لکن الان در حال فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد هستید، بناءً علی استحباب صلوات در رکوع و سجود. خیلی خب بناءً علی این استحباب که شما میگون بله بعد از ذکر واجب صلوات مستحب است، در چی؟ در رکوع و سجود. الان شما در صلوات رکوع و سجود شک کردی، در چی؟ در ذکر دو که من سبحان ربی العظیم و به حمده، یا ذکر سجده سبحان ربی الاعلا و به حمده رو درست گفتم یا نه، و فعلا دارید صلوات میفرستید. خب رو مبنای ما موزی شده، به شک اعتنا نمی کنیم. رو مبنای آقایون که دخول در غیر معتبره، صلوات جزء مستحبی است، جزء مستحبی دخول در غیر نشده است، باید برگردی دوباره ذکر دو بگو. رجوع کردی ذکر واجب را باید برگردی و از نو بگویی. پس هازا کله در جزء مستحب. جزء مستحب، پس دخول در جزء مستحب دخول در غیر حساب نمی شود. اما مطلب بعد، دخول در جزء الجزء چی؟ آیا دخول در جزء الجزء دخول در غیر حساب می شود یا نه؟ جزء الجزء چیست؟ جزء الجزء مثل هویه الر رکو، یعنی شما داری خم میشی بری رکو، اما هنو به حد رکو نرسید. هویه الر سجود، داری میری بری سجده، ولی هنو وضع مساجد سبعه علل عرض نشده است. هویه الال قیام، داری از یک رکعت بلند میشی برای رکعت بعدی، اما وسط راهی الان ننشسته ای نه ایستاده، در حال بلند شدنی، وسط قعود و قیامی. اینا میگن هوی. این هوی ها، این واسطه ها، اگر ما اینا رو جزء الجزء بگیریم، آیا دخول در این جزء الجزء ها، اینا دخول در این جزء الجزء ها، آیا دخول در غیر حساب می شود یا حساب نمی شود؟ باز مطلب آقای سجادی رو مبنای ما روشن است. رو مبنای ما که موزی معتبر است، وقتی شما داری هوی میکنی به سمت رکوع یا به سمت سجود یا به سمت قیام، موزی شده است دیگه، بنابراین قاعده تجاوز جاری میشد. هازا علی مبنای ما، ببینید مبنای ما خیلی خوبه، با همه جا ولی قاعده تجاوز جاری میشد. علی قول آقایون که فتوی المشهور که دخول در غیر را معتبر می دانند، جزء الجزء لیس به جزء، اصلا اینا جزء نمی دانند. میگن شما چرا خم میشی چرا خم میشی به سمت رکوع؟ به خاطری که لام و حاله از قیام قبل رکوع، وقتی میخوای بری به رکوع، خب باید این خم شدن رو چی؟ انجام بدی. انسان تفره که نمیتوند برد، که تفره محاله، یعنی از یه حالتی بدون واسطه منتقل بشد به حالت چی؟ به حالت دیگر، نمیشد که. لذا اون آقایونی که در باب اجتهاد و تقلید قائل به تجزی شدن، میگن تجزی واسطه بینه چی؟ واسطه بینه
اجتهاد مطلق،
واسطه بینه حالت عوامیت است و حالت اجتهاد مطلق. چرا؟ چون دفعتا واحده شما نمیرسی به اجتهاد مطلق. آروم آروم مسئله ساده را یاد میگیری، استنباطش را درست مثل یه بچه محصل مسئله ریاضی بهش میدن حل کنه. اول که مسائل چند مجهولی رو نمیتونه حل کند، که معادلات چند مجهولی رو بذارن جلوش نمیتونه حل کنه. بنابراین اول مسائل ساده یه مجهولی بهش میدن، یه مجهولی ها رو که رفت جلو، بعد دو مجهولی بهش میدن رفت جلو، بعد تا مجهولهای متبرد مسائل سخت ریاضی آروم آروم بتوند چی؟ حل کنه. چرا؟ چون تفره محاله، دفعتن واحده نمیرسی به اونجا. اجتهادم میگه آقا تجزی حد وسطه، اول مسائل ساده رو یاد میگیرد استنباطشو، بعد آروم آروم میرد جلو مسائل مشکلتر، بعد همینجور جلو جلو تا برسد به مسائل امتحانیه، یعنی مسائل سخت سخت که اونا رو تو امتحان میپرسه، تا اونا رو هم کم کم یاد بگیرن میشه اجتهاد مطلق. شما اگر میخوان از این نردبونی که گذاشتن به دیواری مدرسه برید بالا، پله پله، از پله اول میتونید بپرید پله آخر؟ اینا میگن تفره محال است. اگه میخوای بری بالا، باید یکی یکی پله رو طی کنی برسی به پله آخر، چون تفره مستحیل است. ما در حالی که ایستاده ایم قائما، خم بریم به رکوع، خب دفعتن واحده که نمیشد که بله این حالت ایستاده قیام یهو اینجوری بشید که دفعتن واحده، که باید این فاصله رو طی کنید بیان به حال رکوع، بعد دوباره میخوان به قیام برگردید، دوباره این فاصله رو باید طی کنید، به سجده میخوان برید، حد فاصله ایستادن دون قیام بعد از رکوع تا چی؟ تا سجده را باید طی کنید تا وضع مساجد سبعه علل عرض بشه. تشهد خوندی تمام شد، میخوای بلند شی برای رکعت سوم، باید حد فاصله بین قعود تا قیام را طی کنی تا ایستاده بشی و رکعت سومت را بتونی چه کار کنی؟ ادامه بدی. چرا؟ چون تفره محال است. خب ما انسانیم، ما جسم داریم، اگه جسم نداشتیم میتونستیم چی؟ حالاتمون رو عوض کنیم، ولی ما جسم داریم، وقتی جسم داریم ماده هستیم، تفره برامون محال است، باید این واسطه ها رو طی کنیم. لذا میگن این واسطه ها اصلا جز نیست. اگر شما میتوانستی این واسطه ها رو طی نکنیم خب و برسی به اون، خدا از تو رکوع خواست. اگر فرض کنید جنه، مثلا جن از حال قیام دفعتن واحده میرسد به حال رکوع، میتواند.
اونم دفعتن نیست استاد، سرعتش زیادش رو فکر کنید دفعتن.
بله
اونم حالی مسئله میکنه.
حالا آقا با جن رابطه دارن، من ندارم نمیدونم. فرض کنید
آقا اصلا بحث جن و بشر نی، ببینید از حالت قیام به رکوع
سیدنا گفتم فرض کنید، فرض کنید جن مثلا فرض کنید دیگه، که شما مناقشه نکنید، چون فرض که فرض. اگر او میتواند
جن که معلوم نیست، فیزیکه، متافیزیکه، یه چیزی مثال بزن که برای ما معلوم است باشه، رفت جن که نکم میشه معلومه نکیب میشه. ببینید
در خوبیش به همینه
این که انگشت شما بحثتون بسیار متینه،
شما
شما نمیتونیم دفعتا بریم از این حالت اول به دوم.
این تفره
بحثتوش...
فرض کنید یه کسی یه جن نویلش کن، یکی یه خری که این میگه، فرض کنید یه کسی تفره برای او استحاله نداره و میتواند اینجوری فرض کنید این خوشو آفری، اگر از حال قیام دفعتا واحده به حال رکوع برسد و از حال رکوع دفعتا واحده دوباره به قیام بعد از رکوع برگردد و دفعتا واحده از حال چی؟
قیام.
از حال قیام برسد به سجده دفعتا واحده لو فرز نمازش درسته یا نه؟ درست. چرا؟
چون درسته
نه میگم دفعتا واحده این فکر میگونه میگم تون 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 نگفتی این نمازش درسته است چون خدا رکوع میخواد. هویه ال رکوع از ما نخواسته، سجده از ما میخواد. سجده جزء نماز است و سجده عبارت از وضع مساجد سبع علی الارض. خب بنابراین سجده که از ما خواسته است هویه ال سجده از ما نخواسته.
با هیه حفظه یعنی تحیب
با هیه دو چشم بر. خب این هوی یعنی رفتن شدن از این حالت به حالت دیگری رفتن. اینا چون تفره استحاله دارن، ما ماده و جسم هستیم، مجبوریم این هوی ها رو داشته باشیم و اینا جز نیست. وقتی جز نیست بنابراین آفرین دخول در غیر صادق نیست، چون غیر شما یعنی جزء بعد قرائت، جزء بعد قرائت میشه چی؟ رکوع. جزء بعد رکوع میشد سجده، جزء بعد سجده میشد قیام برای رکعت بعدی. توجه فرمودید؟ اینا را لحاظ کنید. بنابراین دخول در جزء الجزء هم که هویه ال رکوع، هویه ال سجود، هویه للقیام، اینا هیچ کدوم رو مبنی المشهور اگر شما داخل در این هویا شدید اینا جز نیست، دخول در غیر صادق نیست، بنابراین قاعده تجاوز جاری نخواهد شد. خب بازم لا یقال که یه روایت داریم که امام جاری کرده اند با دخول با دخول در هوی این را قاعده تجاوز را جاری کرده اند. روایتش چیست؟ صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام وسائل باب 13 از ابواب رکوع حدیث 6 میشه جلد 4 صفحه 937 سندم صحیحه جلد 4 صفحه 937 این 20 جلدی آدرسم میفرماید به امام صادق معروض داشتم رجلون احوا الى السجود فلم یدره ارکع ام لا. میگد آقا مردیست هویه به سمت سجود پیدا کرد، احوا الى السجود ولم یدر ارک املا، نمیدوند رکوع کرده یا نه. قال قد رکع، این قال قد رکع امام قاعده تجاوز جاری کرده، قاعده تجاوز جاری کردن در هوی، بنابراین در هویا باید قاعده تجاوز جاری کرد. چرا گفتی قاعده تجاوز جاری نمی شود؟ امام جاری کرده، می گم این حرف شما این درست نیست. چرا؟ چون دو تا مطلبه، یه هوی داریم یه احوا داریم. یحوی الی رکوع یعنی دارد میرد به رکوع یا به سجده. احوا یعنی رکوع و سجود تحقق پیدا کرد. یحوی و احوا را از هم جدا کنید. اگر تو روایتمون داشتیم رجل یحوی الی السجود میشد بحث ما. یحوی الی السجود یعنی داره میره سجده، وقت تو رکوعش شک کرد. آیا چه کند؟ امام فرمودن قد رکع، میشد بحث ما. ولی سوال یحوی نیست، احواست. احوا که باشد یعنی خم شد رفت به سجده، یعنی حالا دیگه تو سجده است و شک در رکوع کرد. احوا یعنی هوی رو پشت سر گذاشت، چه فعل ماضی دیگه. هوی رو کی پشت سر گذاشته است؟ وقتی که به سجده رسیده. پس این روایت طبق قاعده است، میگه تو سجده شک در رکوع کرده، امام قاعده تجاوز جاری میکنن، میفرماین قد رکع. نه احوا، احوا چه فعلیه؟ قاله یعنی چه؟ قاله یعنی چه؟ گفت یعنی خلاص شد، یعنی الان داره میگه دیگه. بخن بگون حالا میگه، میگون چی؟ یقول. درسته؟ فعل مضارع دال بر حال و استقبال، ماضی دال بر چیه؟ دال بر گذشته است. الا برای مضارع محقق الوجود جایز شما ماضی بیارید. لذا در قرآن برای بعضی از وقایع قیامت فعل ماضی آورده است، چون با اینکه اینا هنوز واقع نشده تو قیامت واقع میشه، اما چون میگه اینا قطعی الوقوع ازش تعبیره به ماضی میکنه. خیلی خوب، وقتی میگه احوا یعنی الهویو قد مضا، تموم شده هوی. هوی کی تموم میشد؟ وقتی شما تو سجده. پس این میگه سجده و جوهر نوری این ولو از کلمه یه احوا استفاده کرده، اما احوا با یحوی فرق داره.
به سجود داره، اگر احوا یحوی باید احوای تضمین هوا داره.
رجلون احوا الی السجود، احوا یعنی مزا الهویه الی السجود. مزا الهویه الی السجود یعنی الان تو سجده است، چون مادام آقا الی درسته، الی دارد، لکن الی حتما مال نرسیدن نیست. چون وقتی رسیدینم صادقه بگون که ذهبتو الی تهران بالامس، درسته یا نه؟ غلطه این عبارت. الا فقط مالی تو را بودنه دون نیست، وقتم که رسیدید و برگشتینم میتوانید بگون ذهب تو الی تهران بالامس. بالامس چیه؟ ذهب تو الی تهران یعنی چی؟ یعنی من الان وسطی رام؟ یعنی رسیدم به تهران. یعنی وقتی شما به من میگون امروز چرا درس نیومدی، میگم ذهب تو الی تهران، شما میگو فلانی رفته تهران. در جا میفرمایی؟
در تا وقتی که کلام کلام امام باشه، کلام راویه،
راوی باشه، دقت هم فقه همین است. یعنی چه اگه قرار فقه
ده
تفاوتی نمی کنن. راویم اگر راویم عربه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اگر تو راه باشد میگه آقا یهوی راویه، اما این خطه که سرش میشه، عجمم نیست، عربه. ترجمه میکنیم؟ لذا بعض آقایون حتی به کلام روات استناد میکنن، حتی به روایات ضعیفه که در کلام روات از استناد میکنن برای جهت استعمال، که آیا این استعمال صحیح هست یا نه. میگن در فلان روایت آمده، میگه این روایت سندش ضعیفه، میگه ضعیف باشد. استعمال که شده با سند ضعیف هم که استعمال شد، صدق استعمال میکند. توجه میفرمایید؟ این الان داره استعمال میکند راوی ما که عرب است، احوا احوا الی السجود و قد شک فی الرکوع. امام میفرمان قد رکع. این ظهور احوا الی السجود در حال سجود است، یعنی تو سجده دارد شک میکند. توجه میفرمایید؟ خب و شاهد و علا ذالک صحیحه اسماعیل ابن جابر است. می فرماین این شک، اینم شاهد حرفم، یعنی اگر شما آقای سجادی گفتی آقا احوا یهوی اینا ما نمی فهمیم، اینا همش یکی، یعنی هوی، خب شو میگم بسیار خوب. این روایت ملاحظه بفرمایید، همون باب قبلی، باب 13 از ابواب رکوع، حدیث 4، او قبلی حدیث 6 بود، این 4 بود. صحیحه اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمز. درسته؟ خب این قاعده چیه؟ قاعده تجاوز. میگن بعد سجده شک کرد در رکوع فلیمز، و این شک کرد فی سجود بعد ما قام فلیمز. کلو، بعد یه کبرای کلی میده، کلو شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز فی. خب هوی که دخول در غیر نیست، وقتی هوی، وقتی شما دخول در غیر را معتبر دانست، خب هوی دخول در غیر نیست، پس فلیمز علی صادق نیست. نتیجه علام ابن المشهور که دخول در غیب و در قاعده تجاوز جاری می دانن، نه دخول در جزء مستحب، دخول در غیر حساب می شد و قاعده تجاوز جاری می شد، نه دخول در جزء الجز مثل هوی ها، بنابراین دخول در اونام غیر حساب نمی شد و قاعده تجاوز در موردش جاری نمی شد علا مبنا المشهور. اما علا مبنا ما که دخول در غیر را معتبر نمی دانیم، و این روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر رو گفتیم، اینا قید غالبی است، مزی معتبر است، در همه اینا قاعده تجاوز جاری می شود. و صلی الله علی محمد و آله.